من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از جهات پنجگانه در فرع دوم درباره حرمت الوطیه ابدا گفتیم وطیه با مرء دون تسع جائز نیست و اگر کسی این کار رو انجام بدهد خب گناه کرده. حالا چنانچه وطی منجر به افضاء بشه آثاری بر این عمل مترتب شده. در جهت اولا درباره معنای افضاء بحث کردیم و معلوم شد که همه مصادیق گفته شده در کلمات بزرگان اینا عرفاً افضاء محسوب می شوند. جهت دوم درباره اینه که اگر افضاء صورت بگیره آیا حرمت الوطی ابداً ثابت میشه یا نه. دقت کنید، بحث حرمت الوطیه نه حرمت الزوجه، چون اینجا دو تا موضوع داریم. یه موضوع تحریم ابدی زوجه است، یعنی اینکه زوجیت بین اینها منفسخ بشه و دیگه علقه زوجیت ممکن نباشه بین اینها برقرار بشه. بحث دوم صرف حرمت الوطیه ابدا، یعنی مسئله زوجیت یه مسئله است، چنانچه مشهور گفتند که این باقی بر زوجیت هست لکن دیگه تا آخر عمر حق نداره با این زن وطی بکنه. اینو میخوایم بررسی کنیم که آیا به سبب افضاء حرمت ابدی وطی ثابت میشود یا نه. در حرمت ابدی وطی به چند دلیل استدلال شده، عنایت بفرمایید. دلیل اول اجماع. بسیاری از فقها ادعای اجماع کردند بر این که اگر با زوجه در حالی که صغیره است و کمتر از 9 سال داره مواقعه صورت بگیره و افضاء محقق بشه دیگه وطی حرام ابدی است. عنایت فرمودید منظور از افضاء هم اتحاد و مسلک البول و مسلک البول و الهیزه، هم اتحاد و مسلک الهیزه و القائد و هم اتحاد و جمیع المسالک. کسانی که ادعای اجماع کردند اینها هستند: ایضاح که فخر المحققین پسر علامه در اون ادعای اجماع کرده، ایضاح جلد 3 ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 76. یه نکته رو من اینجا عرض کنم، از کسانی که در کتابش زیاد ادعای اجماع داره فخر المحققینه. معمولا دو نفر بیش از سایرین ادعای اجماع دارن درباره مسائل مختلف، یکی ابن ادریس که از متقدمینه، یکی فخر المحققین که ادعای اجماع داره. و معمولا فقهای بعد از فخر المحققین به استناد ادعای فخر المحققین ادعای اجماع در مسائل زیاد دارن. لذا باید دقت کرد که آیا این ادعاها تام یا نه. این یکی از اساتید می‌فرمود که بعضی از بحث‌ها رو محقق اردبیلی به صورت احتمال مطرح کرده، بعد از ایشون فخر المحققین اون مسئله رو پذیرفته و ادعای اجماع برش کرده و محقق ثانی هم به تبع فخر المحققین این رو تحکیم کرده. لذا بسیاری از ادعاهای اجماع در کتب فقهی متأخر منشأش اجماعی است که فخر المحققین ادعا کرده. البته فخر المحققین ابن العلامه از نظر علمی شخصیت مهم و برجسته ای بوده، لذا چه بسا از باب اعتمادی که به فخر المحققین داشتن به اجماعات او به ادعاهای اجماع او اهمیت می دادن. علی حال نوعا فخر المحققین در مسائل متعدد ادعای اجماع داره. یکی از جاهایی که ادعای اجماع کرده همین مسئله محل بحث ماست. التنقیح الرائع جلد 3 صفحه 25 الی 26. صاحب کنز الفوائد، کنز الفوائد جلد 2 صفحه 367. صاحب غایت المرام جلد 3 صفحه 60. شهید ثانی در مسالک جلد مسالک الافهام جلد 7 صفحه 345. صاحب کشف الرموز جلد 2 صفحه 108. صاحب المقتصر صفحه 227. صاحب المهذب البارئ جلد 3 صفحه 210. ابن ادریس در سرائر اینم جلد 2 صفحه 531. محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 12 صفحه 330. محقق سبزواری در کفایت الاحکام صفحه 154. و مرحوم نراقی در مستند صفحه جلد 16 صفحه 81. اینا همه ادعای اجماع کردن توی این مسئله. هم ابن ادریس ادعای اجماع کرده، هم فخر المحققین. و صاحب جواهر می‌فرماید که بعید نیست حتی در این مسئله بتوان تحصیل اجماع کرد. اولش میگه اجماعا محکیگن از اینها نقل میکنه، بعد میفرماد الم یکن محصلا، اگر اجماع محصل در اینجا نباشه، یعنی اونم بعید نیست. جواهر الکلام جلد 29 صفحه 416. پس دلیل اول قائلین به حرمت ابدی بعثیه در مفروض مسئله اجماع، حالا یا منقولن یا تحصیلن. این دلیل به نظر تمام نمی آید. می توانیم این رأی را به مشهور نسبت بدیم، اما این که این را اجماعی بدانیم، این فیه تأملن. چون اگر اجماع منقول باشه که لعتباره به، اجماع محصل هم اینجا به نظر میاد تحقق نداره. بله، نهایت چیزی که در این مقام ممکنه ما بگیم عدم الخلافه. عدم الخلاف تازه با مسامحه، این رو اگر بپذیریم با اجماع فرق میکنه. ما سه تا تعبیر داریم: محل و وفاق، گاهی میگن لا خلاف فی، گاهی میگن اجماعیون. این سه تا با هم فرق میکنه. خب اجماع اگر باشه، این کاشف از رأی معصوم، البته با شرایط خودش. عدم الخلاف یا محل و وفاق، اینها نمیتونه دلیل باشه، صرفا میتونه مؤید باشه و حجیت نداره، چون کاشف از رأی معصوم نیست. حالا ای حال با مسامحه ممکنه اینجا بگیم مثلا خلافی نیست، در حالی که مخالف هم در این مسئله می توانیم پیدا کنیم، یا حداقل کسانی را پیدا کنیم که قائل به تحریم نشدند. از جمله کسانی که قائل به تحریم نشدند، ابن سعید هلی در نزهة الناظر صفحه 96 و فاضل هندی در کشف اللسان، اینها انکار کردند حرمت ابدی وعتی را. کشف اللسان جلد 7 صفحه 193. برخی هم تلویحاً این حکم را نپذیرفتند. دقت کنید، این دو نفر که اسم بردم تصریحاً حرمت را انکار کردند. اما شیخ مفید، شیخ صدوق و ابن جنید، اینها تلویحاً حکم را نپذیرفتند. چرا؟ چون اصلا متعرض مسئله تحریم نشدن. با این که شیخ مفید و ابن جنید تصریح کردن زوجه صغیره اگر افضاء بشه باقی بر زوجیته. عبارت شیخ مفید رو دقت کنید: اذا جامع الرجل از سبیه ولها دون تس سنین فافزاها کان علیه دیت نفسها والقیام بها حتی یفرق الموت بینهما. این در مقنعه صفحه 747. تصریح کرده شیخ مفید به این که اگر افضاء نسبت به زوجه صغیره حاصل شود، بر او دیه واجبه و بین اینها تفریق و جدایی ایجاد نمیشه تا زمانی که موت بین اینها فاصله بیندازه. این تصریح کرده به بقای زوجیت، میگه این از زوجیت، از حبال زوجیت خارج نمیشه. دیه رو ذکر کرده ولی اسمی از تحریم نبرده. خب اگر قائل به تحریم بود حقش بود مسئله تحریم الوطی ابدا را به عنوان یک حکم مهم مترتب بر احضا ذکر بکنه. پس این که متعرض حرمت ابدی وطی نشده در حالی که تصریح به بقاء زوجیت کرده، این نشون میده قائل به تحریم نبوده. حالا به قول صاحب جواهر درسته، ممکنه ما نتوانیم قول به عدم حرمت را به صرف این به اینها استناد بدیم، ولی حداقل میتونیم بگیم اینا جزء قائلین به تحریم نیستن. از اون طرف میتونیم ادعا بکنیم. نظیر دقیقا همین عبارت رو ابن جنید بیان کرده، بنابر اونچه که علامه در مختلف از اون نقل کرده، مختلف جلد 7 صفحه 44، و همینطور شیخ صدوق، یعنی این دو بزرگوار هم عرض به حضور شما، با اینکه برخی از احکام مترتب بر افضاء زوجه صغیره را ذکر کردن، اما در این حال به مسئله حرمت ابدی وطی با این زوجه متعرض نشدن. پس معلوم میشه سقرویان مسئله اجماع محل اشکاله، اصلا اجماعی چه بسا در کار نباش. بله شهرت میتونیم بگیم، اونم حالا بین قدما. این اولا. ثانیا سلمنا که اجماع هم در کار باشه، ولی این اجماع لم یکن کاشفن ان رأیل معصوم. چرا؟ چون اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است. برای این که اکثر قائلین به حرمت ابدی وطی استناد به یه روایت کردن، یعنی یه روایت داریم ما اینجا که به استناد اون روایت حکم حرمت ابدی وط را به اصطلاح بهش فتوا دادن. خب وقتی ما میدانیم مستند مجمعین چیه، یا حداقل احتمال میدیم مجمعین مستندن به چه دلیلی و چه روایتی فتوا به حرمت ابدی وطی دادن، قهرن این اجماع دیگه دلیل مستقلی محسوب نمیشه. فی نفسه کاشف از رأی معصوم نیست. بنابراین دلیل اول مردوده. دلیل دوم بر حرمت ابدی وطی زوجه صغیره ای که به اصطلاح افضاء درباره او محقق شده، روایتی است از یعقوب ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خطب المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. کافی جلد 5 صفحه 429، حدیث 12، تهذیب جلد 7 صفحه 311، حدیث 50، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 494، باب 34 از ابواب و ما یحرم بالمصاهره، حدیث 2. خب گفتن این روایت دلالتش روشنه، چون داره ولم تهل لهو ابدا، یعنی اگر زوجه صغیره قبل از 9 سالگی مدخول و بها شد، این لم تهل لهو ابدا. و درسته در روایت قید افضاء نیامده، چون میگه فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین، اما اطلاق روایت شامل صورت افضاء میشه. مدعا اینه حرمت ابدی وطن در مورد زوجه صغیره ای که افضاء درباره او صورت گرفته، افضاء شده. خب اطلاق این روایت هم از صورت افضاء و غیر صورت افضاء هر دو رو در بر میگیره و در هر حال حکم به حرمت ابدی وطن با این زن میکنه. حالا ببینید، شاید منظورتون این نکته ایست که حالا اشاره خواهم کرد. پس ببینید از نظر دلالت این روایت عرض به حضور شما کاملا روشنه. بعد مستدل در ادامه یک، حالا این بیان از منه، حالا جایی لقائل ان یقول یا یمکن ان یقال، که این روایت اصلا اجنبیتون ان محل الکلام، این اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ برای این که تو روایت اصلا بحث ازدواج نیست، بحث خواستگاریه. میگه اذا خطب المرأه فدخل بها، اگر مردی از زنی خواستگاری کنه. خب خواستگاری کنه، این چه ربطی به ازدواج داره؟ خواستگاری کنه و دخول به او بکند در حالی که کمتر از 9 سال داره، بین اینها جدایی انداخته میشه و حرمت ابدی پیدا میکنه. پس اساسا این روایت اجنبیتون عن المدعا، ولی این قابل پاسخه. چرا؟ برای اینکه تو خود روایت، بله بله احسن، تو خود روایت قرینه ای ذکر شده و قرینه ای وجود داره که این گواه بر اینه که منظور از خطبه تزوجه است، چون میگه فرق بینهما. خب این فرق بینهما، بین اینا جدایی انداخته میشه، این متفرع بر اینه که حلقه ای بین اونها ایجاد شده باشه، و الا فرقه معنا نداره. اگر قرار بود حلقه زوجیت بین اینها نباشه، چرا روایت حکم میکنه به تفریق و جدا کردن اینا؟ پس معلوم میشه منظور از خطب المرأه چیه؟ تزوج المرأه، یعنی این زن را به زوجیت خودش در بیاورد. لذا دلالت این روایت بر مدعا یعنی حرمت ابدی وطی در صورت افضاء زوجه صغیره تمامه. اینم دلیل دوم. خب اطلاقش شامل حالش میشه، بله من اینو گفتم در تقریب استدلال مستدل میگه این روایت به اطلاقها تشمل صورت الافضاء. بالاخره آیا گفته مرعه مدخول به ها قبلت سنین عرض به حضور شما لم تهل له ابدا؟ بله. خب شما میگید مدخول به ها اهم از اینه که مفضات شده باشد یا نشده باشد. بالاخره این روایت به اطلاق ها صورت افضاء رو در بر میگیره. پس معلوم میشه افضاء عرض به حضور شما زوجه صغیره حکمش چیه؟ حرمت ابدیه وحی.
اگه افضاء صورت نگیر که این روایت اگه متفایل بشیم به این معنا بازم باید فور بده بین هما.
خب الان اون از اشکالاتیه که به این روایت هست، نه این ورش اصلا اصل حرمت ابدیش هم اشکال داره که حالا عرض میکنیم. نه ما اتفاقا اونجا ایاتون باشه ارجاع دادیم گفتیم ما این روایت بیشتر در بارش در آینده بحث میکنیم. به نظر میرسه این دلیل هم این استدلال هم تمام نیست. خوب دقت کنید. اولا از نظر سندی این روایت مبتلا به اشکال، چون حالا مسئله مهمش اینه که این مرسله و ارسال خب باعث قطع این روایته. حالا بگذاریم از این که برخی در مورد سهل ابن زیاد هم در این روایت اشکال کردن، ولی ما چون سهل را ثقه میدانیم اون اشکال به نظر ما تمام نیست، اما اشکال ارسال وجود داره. صرف نظر از این، اشکال مهم این روایت اینه که اصلا برخلاف گفته مستدل دلالتش هم بر مدعا تمام نیست. چرا؟ شاید به همین جهتی که در ذهن شماها بود و ایشون هم فرمودن که خب ظاهر این روایت این است که به طور کلی مرعه مدخول و بها چه قبولن چه دوبرن، چه افضاء بشه چه افضاء نشه، در حالی که وقتیه قبل از 9 سالگی صورت گرفته باشه حرمت ابدی پیدا میکنه. حرمت ابدی زوجه صغیره در حالی که افضاء واقع نشده این چیزیست که کسی به اون قائل نشده، یا حداقل مخالف با فتوای معظم فقهاست، اکثر فقها ها بلکه اجماعیون به تعبیر برخی، به تعبیر برخی اجماعی است که این روایت باید کنار گذاشته بشه. چرا؟ ببخشید، اجماعی است که زوجه صغیره‌ای که افضاء نشده این حرمت ابدی نداره وطیش، این اجماعی است. و این روایت مخالف با اون اجماع یا شهرت علل اقل هست، بنابراین روایت نمیشه بهش اخذ کرد. مسئله دیگر این که به حسب ظاهر این روایت زوجیت بین اینها هم به هم میخوره، در حالی که ما برخی روایات داریم که دلالت میکنه بر بقاء زوجیت مع الافضاء. وقت چطور میتونیم ما حکم به تفریق بکنیم من دون الافزا. پس ببینید سه تا اشکال به این روایت میشه. یک، اشکال سندی که مرسل است. دو، این که مخالف با فتوای اکثریت قریب به اتفاق فقها مبنی بر عدم حرمت ابدی وطی زوجه صغیره ای که افضاء درباره او صورت نگرفته. و اشکال سوم این که در این روایت باز یه حکم دیگری هم آمده که اونم مخالف برخی روایات دیگره و مخالف برخی فتاوا. و اون چیه؟ این که در اینجا حکم به تفریق و عدم بقاء زوجیت شده، که انه حکم به انفساخ عقد شده، در حالی که ما روایاتی داریم که حالا بعدن خواهیم خوند که بر اساس اون روایات زوجیت مرئه صغیره که افضاء هم شده باشه باقی است، فضلا از این که افضاء محقق نشده باشه. چطور روایات درباره زوجه صغیره ای که افضاء شده حکم به بقای زوجیت کردن، و این روایت درست در مقابل اونا حتی زوجه ای که افضاء نشده را حکم به تفریق و جدا شدن میکنه، حکم میکنه به این که زوجیت بین اینها باقی نیست. این اشکالاتی است که مجموعاً به این روایت وارد. بله، چه اولویتی؟ نه، این روایت معناش چیه؟ این روایت داره میگه اگر احسن. خب مشکل سومی که ما گفتیم چی بود؟ این که این با برخی روایات که بر اساس اون روایات در صورت افضاء زوجیت باقی است با اونا مخالفه. چه اولویت اینجا؟ اولویت میخواد چه کار کنه؟ که اولویت وان به عکس میشه اینجا، چون ما میخواییم اینجا میگیم اونا میگن در صورت افضاء زوجیت باقیه، اما طبق این روایت حتی اگه افضاء هم نشه زوجیت به هم میخوره. این با اونا جور در نمیاد. اینا اشکالاتیست که نسبت به این روایت مطرح شده. انقلت، اینجا کسی ممکنه انقلت بکنه، اشکال بکنه که ما ضعف سندی را با عمل مشهور جبران میکنیم. بالاخره این روایت مرسل است، گرفتار ضعف سنده، اما از این ور ما میبینیم بسیاری از فقها به این روایت عکس کردن و طبق قاعده ضعف سندی روایت با عمل مشهور به یه روایت جبران میشه. اما در مورد دلالت، خب دلالت مشکلش دو چیز بود. عمده این بود که این روایت اطلاق داره و شما از راه اطلاقش خواستید اثبات بکنید حرمت ابدی وعدی را. خب مشکل این بود که آقا هیچ کسی فتوا به حرمت ابدی در صورت عدم افضاء نداده، و چون این چنینه، چون این روایت متضمن یک حکمی است که کسی به اون ملتزم نیست، پس این روایت به درد استدلال نمیخوره. ولی ما یه جوری این رو توجیه میکنیم و میگیم اساساً روایت عرض به حضور شما مربوط به صورت افضاء. چطوری؟
در این بخش که برحال از جهت روایت مخالف داره و هم از جهت فتوا،
نه این انقلت یه چیز دیگه میگه، میگه آقا
از اون اطلاقش دست برداریم.
نه چجوری؟ نه خب چجوری بر دست برداریم؟
چون در فرض عدم افضاء فتوافی مخالفه و همچنین روایت.
خب نه اون یه چیز دیگه است. این انقلت، این کسی که این رو میگه، میگه ببینید درسته تو روایت داره اذا خطب المرأه فدخل بها، نگفته فافزا، یه میگفت فافزاها، خب روایت مشکلی نداشت، گفته فدخل بها. ولی منظور از دخل افضاهاست، منظور از دخول تو روایت افضاه، از باب ذکر سبب و اراده مسبب. چه چیزی باعث افضاء میشه؟ دخول. روایت منظورش افضاه و علت این که حالا دخول را ذکر کرده از این بابه که دخول سبب است، ولی اراده کرده از ذکر سبب چی را؟ مسبب را، که عبارت از افضاء باشه. بنابراین روایت اساساً اطلاق نداره، روایت مخالف به اصطلاح فتوای کل یا جل بر به حرمت ابدی، به عدم حرمت ابدی وطی زوجه صغیره در غیر صورت افضاء نداره، چون اصلا این داره صورت افضاء رو میگه، یعنی کلن حمل میکنه دخله را بر معنای افضاها، یعنی که انه روایت میخواد یه حکمو بگه متکفل به اصطلاح بیان تحریم در صورتی که دخولی واقع بشه که افضاء درش باشه، میخواد بگه تحریم ابدی در فرض افضاء ثابته، پس دیگه مشکل حل دیگه. اینو انقلت میگه، اما پاسخش اینه، قلتو پاسخ اینه که درسته ضعف سندی روایت با عمل مشهور قابل جبران هست، ولی اون توجیه بعیدیه. این که بگیم دخله را گفته ولی ازش اراده کرده افضاء را، چون اینا دو عنوانیست که در روایات کثیراً وارد شده و هر کدوم معنای خاص خودش و آثار خاص خودش رو داره، این خیلی بعیده، یعنی ادعای صرفاً بدون یک ادعاست که هیچ دلیلی برش وجود نداره. به علاوه این ذکر سبب و اراده مسبب در جایی است که سببیت تامه باشه، یعنی دخول لزوماً منجر به افضاء بشه، در حالی که دخول گاهی سببیت برای افضاء داره، گاهی سببیت برای افضاء نداره. وقتی یه سببیتی از این سنخ بود، یعنی سببیت فل جمله داشت نه بل جمله، وقت چطور میتونیم یه سببی را که سبب اعمه از حضور شما این را ذکر بکنیم و اراده مسبب اخص بکنیم؟ این مخصوصا مؤید این معناست که عرض به حضور شما این توجیه نمیتونه توجیه درستی باشه. این به علاوه یک مشکله دیگه این که حالا شما برفرض این مشکله رو حل کردید، مشکله دوم روایت رو حل کردید. شما گفتیم روایت سه تا مشکل داره، مشکل اول و دوم شما حل کردید، اما مشکل سوم به قوت خودش باقیه. مشکل سوم چی بود؟ حکم مخالفت این روایت با روایات دال بر بقاء زوجیت در صورت افضا. خب حالا این مشکل سوم شما نتونستید حل بکنید، به قوت خودش باقیست. لذا مجموعاً تا اینجا این روایت نتونست مسئله رو حل، یعنی اثبات بکنه. یه راه دیگه ای حالا وارد شدن که بگیم آقا ما این روایت رو تقیید میزنیم. حالا اونو انشالله فردا عرض میکنیم که الحمدلله رب العالمین.